یا تاریک شدن جلوی چشم در واقع بروز میکنه و حالت تهوع بهشون دست میده.
بله.
علائم استرابی تو این افراد خیلی زیاده و اختلالاتی مثل حملات پانیک یا اون حملات استرسی رو در اینها زیاد مشاهده میکنیم.
بله.
علاوه بر این، چون این بیماری، حالا در ادامه توضیح خواهم داد، چون باعث یه سری اختلال ریتم قلب میشه، این اختلال ریتم خودش میتونه در بعضی مواقع باعث بروز سینکوپ بشه. سینکوپ به اختلال هوشیاری ناگهانی میگیم که خیلی هم زود برطرف میشه، یعنی ظرف چند لحظه فرد هوشیاریش رو از دست میده و در کمتر از یک دقیقه ظرف چند ثانیه این هوشیاری برگشت میکنه به خاطر اختلال خونرسانی به مغز. بعضی هاشون صرفا از سرگیجه، حالت سبکی سر شاکی هستن و در مجموع علائمی که بیماران دادن همین ها هست. و اما اون چیزهایی که ما در معاینه پیدا میکنیم که در ادامه بحث در مورد توضیح خواهم داد.
بله خانم دکتر، با یکی ای علائم بسیار مهم و قابل توجه بود اما کاملا اختصاصی نیست، یعنی ممکن است ما این علامت ها و این مشکلات در دیگر مشکلات قفسه سینه و همینطور قلب داشته باشیم و یک مقدار کار مشکل میکنه از نظر تشخیص و قضاوت کردن، درست است؟
بله، کاملا علائم غیر اختصاصی هست.
خب خانم دکتر، معاینه چی کمک میکنه برای تشخیص و تعیین تکلیف؟
در معاینه اکثرا این افرادی هستن لاغرندام. و همونطور که گفتم اختلال در فشار خونشون خواهند داشت، فشار خونشون پایینه، فشار 80 یا 90 میلیمتر جیوه رو دارن و افت فشار خون وضعیتی رو دارن.
بله.
اختلالات اسکلتی، اسکلت بدن در اینها شایع هست، دیده میشه به این صورت که استخوان جناقشون فرو رفته است، بعضیا قطر قدامی خلفی قفسه سینه‌شون کم هست، بعضیا انحراف ستون مهره‌ها دارن که در طب بهش اسکولیوز گفته میشه.
بله.
و بعضیا ممکنه مهره‌های پشتشون، ستون فقرات پشتشون صاف باشه که بهش سندرم پشت صاف اطلاق میشه. اینها در همراهی با پرولاپس دریچه میترال زیاد دیده میشه.
که خب به نظر میرسه خانم دکتر این علائم و نشانه همراه هم شما را به تشخیص قطعی نمیرسانه و کارهای بیشتر لازم است.
باز هم بله، خیلی مواقع صرفا با همین معاینه بالینی ما به تشخیص نمیرسیم. بنابراین در سم قلبشون همونطور که گفت کلیک یا صدای اضافه شنیده میشه همراه با سوفله نارسایی دریچه میترال، که البته اگر نارسایی وجود داشته باشه سم میشه. گاهی اوقات هم نارسایی دریچه میترال وجود داره ولی سوفله شنیده نمیشه.
بله.
ولی اون چیزی که خیلی قطعی میتونه ما رو به تشخیص برسونه انجام اکوکاردیوگرافی یا سونوگرافی قلب هست.
بله.
که ما از نزدیک دریچه قلب رو خودمون پزشک مشاهده بکنه، اون اختلال در واقع شکلی که دریچه پیدا میکنه مشاهده بشه، نارسایی دریچه میترال مشاهده بشه و بتونیم تشخیص دقیق رو بذاریم.
بله دکتر صاحب، در بیان علائم و نشانه ها اشاره داشتین به دردهای تیرکشندی قفسه سینه که بعضی وقتا یا بسیار وقتا این دردها را دردهای عصبی و روحی میخوانن، میگن این دردای عصبی است و کمتر به اینکه ممکن است منشأ و ریشه قلبی داشته باشه فکر میشه. آیا این احتمال مطرح هست؟ در کل با این دردها به نظر شما چه قسم باید برخورد شود؟
بله، همونطور که گفتم زمینه استراب هم در این افراد زیاد هست و در دردهای در واقع نوروماسکولار، دردهایی که عصبی عضلانی هم هست، میتونه این دردها مشاهده بشه. اما در نهایت صرفاً به خاطر اینکه ممکنه استراب عامل این درد باشه، ما نمیتونیم بررسی بیشتر رو کنار بذاریم. اول بررسی بیشتر میکنیم، علائم رو کنار هم میذاریم، اگر نیاز باشه اکوکاردیوگرافی میکنیم، اگر بیماری رد شد اون موقع به دردهای عصبی ما این رو نسبت.
بله خانم دکتر، تشکر از توضیحات شما. در این زمینه بنده تاکید و توصیه شما را میخواستم، چون که بسیار وقتا افراد این دردها را جدی نگرفته، کم توجهی میکنن و میگن که دردهای عصبی است، در حالی که اگر قلبی باشه این خوب میتونه با گذشت زمان و عدم درمان و معالجه خوب عواقب بسیار بدی داشته باشه. خب دکتر صاحب، با توجه به که وقت برنامه رو با پایان است و بحثای مهمی هم مانده، باز اگر نقطه‌ای هست بفرمایین، اگر نه باید جلسه رو برای بعد بگذاریم.
خواهش میکنم. بله، مباحث دیگه ای مونده در مورد عوارض بیماری و درمان در واقع علامت های بیماری که این رو به جلسه دیگه موکول میکنیم. تشکر میکنم از شما و همینطور شنوندگان عزیزتون که با ما همراه بودن در این برنامه و توصیه‌ای که دارم این هست هر علامت غیر طبیعی رو در خودشون که قبلا وجود نداشته و جدید به وجود اومده جدی بگیرن و بررسی کنن. نهایت این میشه ممکنه مشکل خاصی نباشه، ولی اگر چیز خاصی باشه و پیشگیری نشه عواقب زیادی رو در پی خواهد.
خب با دکتر صاحب محترمه خانم مرجان قره خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. امید است بحث ها مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه و انشاءالله در جلسه بعد که باز هم خدمت خانم دکتر خواهیم بود ما را همراه باشین. arstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام @ رادیو دری مشهد. خداوند یار و نگهدارتان.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میله، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله
میگی.
معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک کلاسیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
مونه زبالایی که در یه اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوایم به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مردم ولایت‌های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی تأکید کردند در مقابله با دشمن به شدت جدی هستیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز دوشنبه در دیدار پرشور هزاران نفر از مردم ولایات سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی گفتند تخریب وحدت ملی و تضعیف امنیت ملی دو هدف اساسی و جدی آنهاست، اما ما هم در مقابله با دشمن به شدت جدی هستیم و اطمینان داریم دشمنان ایران عزیز به شرط مراقبت، بیداری و هوشیاری ملت و مسئولان هیچ غلطی نمی توانند بکنند. حضرت آیت الله خامنه‌ای جهان امروز را هم در آستانه تحول و از برخی زوایا در حال تحول دانستند و تضعیف قدرت‌های استعماری و برآمدن قدرت‌های جدید منطقوی و جهانی را دو خصیصه این تحولات بزرگ برشمردند. ایشان با استناد به حرف‌های برخی منابع غربی شاخص‌های اقتدار آمریکا از جمله در زمینه اقتصاد را در حال تنزل خواندند و گفتند قدرت آمریکا برای تغییر دادن دولت‌ها نیز افول محسوسی کرده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی ناکامی در سوریه و فرار ذلت‌بار از افغانستان را دو نمونه مشهود افول قدرت آمریکا خواندند و گفتند بقیه مستکبران نیز به همین رویه دچار شدند. همچنان که این روزها در کشورهای مختلف آفریقایی علیه فرانسه به عنوان استعمارگر دیرین این قاره قیام می شود و مردم هم از این قیام ها حمایت می کنند. حضرت آیت الله خامنه ای نقشه کشی های آمریکا را منحصر به ایران ندانستند و گفتند آمریکا امروز در منطقه برای عراق، سوریه، لبنان، یمن، افغانستان و حتی برای کشورهای خلیج فارس که دوستان قدیمی و سنتی آن هستند برنامه دارد. ایشان در تبیین نقشه آمریکا گفتند معلومات اطلاعاتی ما نشان می‌دهد دولت آمریکا مجموعی برای بحران سازی در کشورها از جمله ایران ایجاد کرده که مأموریت آن یافتن و تحریک نقاطی است که به نظر آنها می‌تواند باعث بحران شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند از نظر آنها تفاوت‌ها و اختلاف‌های قومی و مذهبی و مسئله جنسیت و زن جزو نقاط بحران‌ساز در ایران است که می‌خواهند با تحریک آنها به کشور عزیز ما ضربه وارد کنند. ایشان افزودند آنها بدون تردید نمی‌توانند چنین کاری کنند، مشروط به اینکه ما مراقب و حواس جمع باشیم، راه را خطا و اشتباه نرویم، حق را با باطل اشتباه نگیریم، روش‌های دشمن را بشناسیم، در هیچ حرف و اقدام و حرکت به دشمن کمک نکنیم و دچار خواب و غفلت نشویم. حضرت آیت الله خامنه ای امنیت ملی را نقطه آماج دیگر بدخواهان ایران دانستند و گفتند کسانی که امنیت ملی را تهدید می‌کنند دشمن ملت هستند و دانسته یا نادانسته برای دشمن کار می‌کنند. سفارت افغانستان در تهران صدور پاسپورت برقی را با اولویت‌های دانشجویان افغانستانی آغاز کرده است. سفارت افغانستان در تهران با انتشار اطلاعی اعلام کرد پاسپورت برقی در مرحله نخست برای دانشجویان دارای تذکره برقی و در مرحله بعد برای دارندگان تذکره کاغذی تایید شده و در وزارت خارجه و عدلیه افغانستان و دارندگان پاسپورت برقی که به هر دلیلی به پاسپورت جدید نیاز دارند صادر خواهد شد. بر اساس این اطلاعیه صدور پاسپورت برای دانشجویان افغانستانی با ارائه اصل تذکره برقی و اصل گواهی اشتغال به تحصیل و بر اساس نوبت از قبل تعیین شده انجام خواهد شد. همچنین در این مرحله کسانی که تذکره برقی دارند و پاسپورت آنها مفقود یا سرقت شده است می توانند با در دست داشتن نامه از پلیس ایران برای دریافت پاسپورت اقدام کنند. عزیزان شنونده، همان گونه که در جریان هستید، پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در بیش از 2 سال گذشته، این گروه مانع رفتن دختران بالاتر از سنف ششم با مکاتب و همچنین دانشجویان دختر شدن. علارغم درخواست‌های جهانی از طالبان برای بازگشایی مکاتب دختران و دانشگاه‌ها، اما هنوز حکومت طالبان توجهی به این درخواست نداشتند. این موضوع را همکارم خانم زهرا سلطانی در گزارشی تفصیلی تقدیم شما خواهد کرد.
2 سال از بسته شدن مکاتب دخترانه بالاتر از سنف ششم و 1 سال از بسته شدن دانشگاه‌ها برای دختران در افغانستان می‌گذرد. در طی این 2 سال حکومت طالبان به خواست‌های مردم افغانستان و فشارهای جهان برای بازگشایی این نهادهای آموزشی هیچ توجهی نکرد. در همین حال شماری از دانش آموزان دختر میگویند که از آموختن دست نکشیدند و اکنون در خانه هایشان مشغول یادگیری مضامین مختلف درسی‌اند و از حکومت طالبان میخواهند که هر چه زودتر مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران در افغانستان باز کند.
طالبان تنها در مکاتب بستند، در کتاب های و ما را بسته نکردند. ما میتونیم در خانه درس بخونیم. من فعلا در خانه درس میخونم. طالبان تنها مکاتب بسته کردند و در خانه جلو ما را بگیرند که ما دوباره به مکتب نریم. اما ما کوشش را میکنیم که خودمو به یک جای برسیم.
باز هم ما امید خود را از دست ندادیم و همچنان تلاش میکنیم تا بتانیم یک روز با وطن خود و مردم خود مزدر خدمت شد. خواست ما از امارت اسلامی حق دهی است. لطفا چیزی که حق دختر خانم ما است رو بشان بدیم. دوباره دروازه مکاتب و پانتونا را باز بکنیم تا بتانیم به تحصیل خود ادامه بدیم.
شماری از فعالین حقوق زن هم از جمله مریم معروف آروین بر این باورن که در طی این 2 سال توجه لازم از سوی جامعه جهانی با محرومیت دختران از آموزش و تحصیل در افغانستان صورت نگرفته است.
اما آنچه که برایش توجه صورت نگرفته نبود گام های عملی و صادقانه برای بهبود وضعیت زنان و دختران افغانستان از سوی جامعه جهانی، خصوصا سازمان ملل متحد است. بنان اگر جهان واقعا نگران حقوق و آزادی های بشری و انسانی زنان و دختران افغانستان هست، باید از گام های عملی استفاده بکنه که کمک کننده برای بهبود وضعیت زنان و دختران افغانستان و تامین حقوق و آزادی هایشان میتونه باشه.
فاضل هادی وزیر آگاه مسائل سیاسی هم میگوید محرومیت بانوان در افغانستان از آموزش و تحصیل برای ملت افغانستان فاجعه است.
متاسفانه 2 سال از محرومیت دختران افغانستان از رفتن به مکاتب میگذرد و تقریبا 1 سال از ممنوعیت دختران افغانستان از رفتن به پوانتون ها و مراکز تحصیلات عالی سپری میشود. این برای ملت افغانستان یک فاجعه است. ملت افغانستان بیشتر از این متحمل محرومیت دختران خود از درس و تحصیل شده نمیتواند.
بستماندن نهادهای آموزشی و تحصیلی بروی بانوان در افغانستان سبب شده تا بسیاری از خانواده های افغان مهاجرت کنند و یا هم به فکر مهاجرت باشند تا دخترانشان از آموزش و تحصیل باز نمانند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ادامه خبرها. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان خطاب به حکومت طالبان افغانستان گفت این کشور به سکوی پرتاب حملات تروریستی تبدیل نشود. خانم ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان امروز با صدور بیانیه اعلام کرد اسلام آباد از حکومت طالبان افغانستان انتظار دارد که متوجه نگرانی های پاکستان باشند، به تمامیت ارضی پاکستان احترام بگذارند و اطمینان حاصل کنند که خاک افغانستان به عنوان سکوی پرتاب برای حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده نمی شود. خانم ممتاز زهرا در واکنش به بیانیه وزارت امور خارجه حکومت طالبان افغانستان مبنی بر بسته شدن گذرگاه مرزی 2 کشور در تورخم اظهار داشت. بیانیه طرف افغانستانی تعجب آور است، زیرا مقامات موقت این کشور به خوبی دلایل بسته شدن موقت مرز دو کشور در تورخم را می دانند. وزارت امور خارجه حکومت طالبان افغانستان در واکنش به بسته ماندن گذرگاه تورخم اعلام کرد پاکستان برخلاف همه تعهدات و عرف بین المللی عمل می کند. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان همچنین افزود پاکستان نمیتواند هیچ گونه ساخت و ساز غیر قانونی در قلمروی خود توسط حکومت طالبان افغانستان را بپذیرد، زیرا این بناها حاکمیت پاکستان را نقض میکند. خانم ممتاز زهرا در این حال خاطر نشان کرد پاکستان آماده است تا همه مسائل و نگرانی های دو جانبه با افغانستان را از طریق گفتگوی سازنده حل کند تا هر دو کشور بتوانند از ارتباط اقتصادی و رونق حاصله بهره ببرند. شفاخانه صد بستر مادر و طفل در محوطه شفاخانه صحت طفل ایندرا گاندی در کابل به بهره برداری رسید. برای ساخت این شفاخانه تخصصی 296 میلیون افغانی هزینه و 2 سال زمان صرف شده است. وزیر صحت عامه طالبان در مراسم افتتاح این شفاخانه از کاهش آمار مرگ و میر مادران در کشور در مقایسه با سال گذشته خبر داد و گفت مرگ و میر مادران و اطفال در افغانستان به 256 تن کاهش یافته است. قلندر عباد افزود در بخش صحت به کارمندان متخصص زن نیاز است و باید به این بخش توجه جدی شود. وزارت صحت عامه طالبان در 2 سال اخیر 300 درمانگاه در ولایات مختلف افغانستان ساخته و امسال نیز در 300 ولسوالی افغانستان کلینیک های جدیدی را تأسیس می کند. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان با هدف رایزنی های دو جانبه و منطقوی با جمهوری اسلامی ایران به ویژه بررسی تحولات افغانستان به تهران سفر کرد. این اولین سفر رسمی آصف علی خان دورانی به ایران از زمان انتصاب وی به عنوان نماینده ویژه صدر اعظم پاکستان در امور افغانستان به شمار می رود. آصف علی خان دورانی در جریان این سفر قرار است ضمن دیدار با همتای ایرانی خود با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز دیدار و گفتگو کند. نماینده ویژه صدر اعظم پاکستان در امور افغانستان در اولین سفر رسمی خود حدود 2 ماه پیش به افغانستان رفت و با مقامات حکومت طالبان افغانستان دیدار و گفتگو کرد. نماینده ویژه صدر اعظم پاکستان قبل از سفر به کابل طی مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ایرنا در اسلام آباد با اعلام برنامه قریب الوقوع خود برای سفر به تهران و تاکید بر نقش همسایگان افغانستان به ویژه همسویی در سیاست ایران و پاکستان در کمک به حل بحران افغانستان خواهان رفع فوری تحریم‌های آمریکا ضد کابل شد. یک رسانه صهیونیستی در تحلیل نوشت ایران با سامانه پدافند هوایی تاکتیکی صیاد و بازدارندگی دشمنان خود می بالد. روزنامه جروزالم پست در مطلبی با قلم سس جی فرانسمن نوشت ایران اعلام کرده که سامانه صیاد می تواند تا 24 هدف را در یک زمان در فاصله حدود 180 کیلومتری شناسایی کند. سپس می تواند با تا 12 مورد آن از اهداف را درگیر کند. به نوشته این روزنامه فعالیت سامانه صیاد به شکلی است که تهدیدها را شناسایی، سپس ردیابی و اولویت بندی کرده و سرانجام با آنها فایر کند. فرماندهان نظام ایران هشدار دادند ایران قادر است منافع حیاتی و حساس دشمنان را در همه جا هدف قرار دهد. جروزالم پست نوشت سامانه صیاد ممکن است از S-200 پیشرفته تر باشد، اما برد آن مشابه است. ایران به خود می بالد که پدافند این کشور می تواند پهپادها و سایر تهدیدات را در بردهای دور شناسایی کرده و در صورت نیاز آنها را نابود کند. معاون صدر اعظم چین و رهبر کره شمالی برای گسترش روابط و افزایش همکاری ها توافق کردند. معاون صدر اعظم چین در دیدار با رهبر کره شمالی تمایل پکن را برای گسترش روابط با پیونگیانگ اعلام کرد. لیو اظهار کرد مسئله معیشت مردم کره شمالی برای چین اهمیت دارد و پکن مایل به همکاری برای افزایش رفاه مردم دو کشور است. همچنین لی خونگ جونگ نایب رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین در مصاحبه با روزنامه گلوبال تایمز گفت لیو مسئول بخش‌های بهداشت و زراعت این کشور است و سفر او با منظور گسترش همکاری‌های پکن و پیونگ یانگ در بخش زراعت، دارو و بهداشت است. رهبر کره شمالی هم در این دیدار با تأیید سخنان نماینده چین تمایل پیونگ یانگ را برای گسترش روابط دوستانه با پکن اعلام کرد. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری مشروع خبرها در ساعت 6 به وقت کابل توسط همکارانم تقدیم شما خواهد شد. عصرتان بخیر.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که قدرت شرکت آمریکا مجدد
آمریکا نگاه از درون.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و وقت بخیر خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید. امروز هم حدوداً 15 دقیقه ما را با این برنامه همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته امریکا. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین، parstoday.ir/dari. اما برنامه این هفته و نخست عناوین مهم. جدی‌تر شدن احتمال استیضاح بایدن. انتقاد شدید نیکی هیلی از وضعیت سناتورهای آمریکایی. و افزایش نرخ بیکاری در آمریکا در ماه اوت. خوب در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه آمریکا نگاه از درون. اما اخیراً نمایندگان حزب جمهوری خواه کنگره آمریکا بعد از پایان تعطیلات تابستانی اعلام کردند که قصد دارند روند استیضاح جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده را به جریان اندازند. با گزارش USA Today گفته می شود زمزمه استیضاح جو بایدن توسط نمایندگان جمهوری خواه کنگره آمریکا از هم اکنون شنیده می شود، به طوری که کوین مکارتی پیگیری روند استیضاح را گامی طبیعی و رو به جلو خطاب کرد. محمد جواد رنجکش کارشناس مسائل آمریکا نگاهی دارد به این موضوع.
ببینید، حالا واژه استیضاح اونطور که حالا ما اگر بخوایم بر اساس سنت پارلمانتاریسم با کشور خودمون قیاس کنیم، در ایالات متحده آمریکا به نوع دیگری هست. ببینید، به صورت سنتی گرچه در قانون اساسی آمریکا از تعداد احزاب نام برده نشده و احزاب میتونن متعدد باشن، ولی بنا به سنت بیش از یک قرن این کشور، دو حزب عمده در این کشور قدرت رو در اختیار داشتند و رؤسای جمهور برآمده از یکی از این دو حزب هستند. یک اصل دیگه قانون اساسی آمریکا بالانس آف پاور یا موازنه قدرت است، به این معنی که همونطور که در روابط بین الملل ما این واژه رو بیشتر میشنیدیم، در سیاست داخلی هم احزاب چنین قاعده ای رو بین خودشون اجرا میکنن، به این مفهوم که زمانی که یکی از نامزدهای یکی از این احزاب موفق به کسب کرسی ریاست جمهوری میشه، از اونجایی که در آمریکا نظام این کشور ریاستی مطلق هست، یعنی بیشترین اختیارات در اختیار رئیس جمهور هست، حزب مخالف همیشه پناه میبره به نقطه مقابل که قوه مقننه هست در قالب حالا یا سنا یا به اصطلاح پارلمان این کشور. سعی میکنن کرسی های اونجا رو به دست بیارن و از اون طریق قدرت رئیس جمهور رو همیشه زیر نظر داشته باشن، نقد کنن یا به تعبیری که شما فرمودید استیضاح رئیس جمهور در مواقعی که ضعف آشکار هست و بنابراین در انتخابات آتی که برگزار خواهد شد با استفاده از حربه های مختلف بتونن که نامزد خودشون رو بیشتر برای مردم جلوه بدن. این بار هم مستثنا نیست، یعنی از سال 2024 انتخابات آتی آمریکا رو داریم و طبیعی است که با این فرصت کمی که تا آخر سال میلادی باقی هست حزب جمهوری خواه تمام تلاش خودش رو خواهد کرد تا بایدن رو ضعیف نشون بده، نقاط ضعف این چهار سال رو برجسته سازی بکنه که آیتم هاش هم کم نیست و سعی کنه که به هر حال در انتخابات بعدی با دست پر به صحنه انتخابات وارد بشه. به هر حال جمهوری خواه آیتم های متعددی رو در این چند سال گذشته مد نظر داشتن، حالا من جمله همین بحث توافق هسته‌ای با ایران یا مهمترین پدیده‌ای که خب در این چند سال اخیر خیلی جلب توجه کرد مقوله رویارویی با بحث اوکراین و رویارویی با روسیه بود در اروپا. خود مسائل ضعف شخصی بایدن و سن ایشون هم خیلی جاها حربه ای رو در اختیار جمهوری خواه قرار داده تا بتونن این رو در افکار عمومی آمریکا بولد بکنن و زمینه رو برای روی کار آمدن یک رئیس جمهور قوی تر در صحنه سیاسی این کشور مطرح بکنن.
خب همچنان در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه آمریکا نگاه از درون. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید. اما یک رخداد مهم دیگر آمریکا این که نیکی هیلی نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل متحد از حضور سیاستمداران سالخورده در کشورش از جمله در مجلس سنا انتقاد کرد. و ای که یکی از نامزدهای حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات 2024 است به بی حرکت ماندن یکی از سناتورهای سالخورده کشورش مقابل دوربین واکنش نشان داد. یک کلیپ ویدیویی که اخیراً در شبکه NBC آمریکا منتشر شد نشان می‌دهد که میچ مکانل رهبر اقلیت جمهوری‌خواهان سنای آمریکا برای دومین بار در یک ماه گذشته در جمع خبرنگاران برای بیش از 30 ثانیه خشکش زد و مات و مبهوت به نقطه خیرمان. این اتفاق که برای دومین بار در عرض بیش از یک ماه گذشته برای مکانل تکرار می شود در حین حضور او در کنفرانس مطبوعاتی رخ داد. این اتفاق بار دیگر وضعیت سلامت مقامات کهنسال همچون مکانل در کنگره و دولت آمریکا را زیر سوال برده و مباحثات اجتماعی در میان آمریکایی‌ها درباره مقوله سن از جمله وضعیت جو بایدن را بار دیگر بر سر زبان‌ها انداخته است. نیکی هیلی که 51 سال سن دارد در مصاحبه‌ای با شبکه خبری فاکس نیوز اتفاقات پیش آمده برای میچ مکانل را غم‌انگیز توصیف کرد، اما گفت که مجلس سنا به یک خانه سالمندان ممتاز تبدیل شده است. نیکی هیلی دوران حضور میچ مکانل در عرصه سیاست را قابل تحسین توصیف کرد، اما گفت زمان آن رسیده که این سیاستمدار 81 ساله و دیگر سیاستمداران کهنسال آمریکا از جمله جو بایدن 80 ساله و سناتور دایان فاینشتاین 90 ساله از قدرت کنار بروند. هیلی پیش از این چندین بار ضرورت اخذ آزمون‌های صلاحیت ذهنی از نامزدهای انتخاباتی بالای 75 سال را مطرح کرده است. پیشنهاد او در صورت عملی شدن هم جو بایدن و هم دونالد ترامپ را که در ماه جوان وارد 77 سالگی شد را شامل می شود. امریکا نگاه از درون تقدیم شما شنونده های عزیز میشه. ما همچنان در خدمتتان هستیم. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید. نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته امریکا. آدرس ما در فضای مجازی @ رادیو دری مشهد. اگر خواستید که از طریق سایت با ما همراه باشید parsaday.ir/dari. امریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری. خب همچنان در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه بازم این هفته گزارش‌های منتشر شد در مورد نرخ بیکاری. طبق اعلام رسانه‌های آمریکایی میزان بیکاری در آمریکا در ماه اوت افزایش یافته و به بالاترین میزان از ماه فوریه 2022 رسید. به گفته تحلیلگران میزان بیکاری در آمریکا در ماه اوت به 3.8% افزایش یافت، در حالی که در ماه ژوئیه میزان بیکاری 3.5% بود. در این مدت 187 هزار فرصت شغلی ایجاد شد که بیش از میزانی بود که پیش بینی میشد. این در حالی است که پیشتر وعده داده شده بود که 170 هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد. در عوض ایجاد مشاغل در ماه ژوئن و ژوئیه کمتر از چیزی بود که انتظار می رفت، به طوری که در این دو ماه در مجموع 110 هزار فرصت شغلی کمتر از آنچه در ابتدا وعده داده شده بود ایجاد کردید. پیشتر وعده داده شده بود در ماه ژوئن 185 هزار فرصت شغلی ایجاد می شود که برخلاف آنچه اعلام شده بود 105 هزار فرصت شغلی ایجاد شد. در ماه ژوئیه نیز ابتدا اعلام شد 187 هزار فرصت شغلی ایجاد می شود که برخلاف آن 157 هزار فرصت شغلی فراهم شد. وزارت کار آمریکا در بیانیه اعلام کرد که فرصت‌های شغلی در خدمات سلامت، اوقات فراغت و هتل‌داری، مددکاری اجتماعی و ساخت و ساز افزایش یافته است، اما در بخش حمل و نقل و تدارکات فرصت‌های شغلی کاهشی بود. کارشناسان میگویند افزایش میزان بیکاری با وجود ایجاد فرصت‌های شغلی زیاد به ویژه به این علت است که بیش از 500,000 نفر در ماه اوت به بازار کار وارد شدند. روبیلا فاروقی اقتصاددان ارشد اعلام کرده دستمزدها کاهش یافته و میزان بیکاری به علت افزایش جمعیت فعال به بالاترین میزان از فوریه 2022 رسیده است. کمبود نیروی کار بعد از بیماری کرونا در واقع کارفرمایان را به افزایش دادن دستمزدها وادار کرده بود. این خبر خوبی بود برای کارگران، اما همین امر موجب افزایش تورم نیز شده بود. جروم پاول رئیس بانک مرکزی آمریکا اخیراً اعلام کرد بازگشت پایدار تورم به سطح قابل قبول با برقراری آرامش در بازار کار امکان پذیر است. کاهش تورم از مقدم‌ترین وظایف بانک مرکزی است. ابزار اصلی بانک مرکزی برای رسیدن به این هدف افزایش نرخ بهره است که این سیاست بانک‌ها را نیز مجبور می‌کند به خانواده‌ها و شرکت وام‌های با نرخ بهره بالاتر پیشنهاد کنند. این امر موجب می‌شود مصرف یا سرمایه‌گذاری کاهش یابد و فشار از روی قیمت‌ها برداشته شود. اکنون مسئله این است که بدانیم آیا بانک مرکزی در نشست ماه آینده خود که روزهای 19 و 20 سپتامبر برگزار می‌شود این سیاست را ادامه خواهد داد یا خیر. بسیار سپاسگزارم هستم از اینکه همراه ما هستید. اما آخرین رویداد این که تیراندازی های جمعی در آمریکا امسال افزایش بی‌سابقه یافته است. شبکه تلویزیونی CBS در گزارشی به بررسی سیر سعودی تیراندازی های جمعی در آمریکا پرداخت که قربانیان آن در سال 2023 به صورت قابل توجهی افزایش یافته است. این روند سبب نگرانی شدید خانواده های آمریکایی شده است. شمار تیراندازی های جمعی در آمریکا در سال 2023 به حدی افزایش یافته است که در یک دهه گذشته بی سابقه بوده است. حدود 500 تیراندازی جمعی است که در سال 2023 در آمریکا رخ داده است. تعریف ارائه شده از تیراندازی جمعی این است که فردی به طرف چند نفر تیراندازی کند و در این تیراندازی 4 نفر کشته یا زخمی شوند. البته در این تعداد فرد ضارب محاسبه نمی شود. مقایسه آمار ثبت شده در انجمن خشونت‌های ناشی از سلاح در آمریکا نشان می‌دهد شمار تیراندازی‌های جمعی در آمریکا امسال بالاترین رقم از سال 2023 است. مقایسه آمار ثبت شده در انجمن خشونت‌های ناشی از سلاح در آمریکا نشان می‌دهد شمار تیراندازی‌های جمعی در آمریکا امسال بالاترین رقم از سال 2013 تا کنون است. آمار انجمن خشونت‌های ناشی از سلاح نشان می‌دهد در یک هفته منتهی به 27 اوت 20 مورد تیراندازی جمعی در آمریکا رخ داد. بیش از 50% از بزرگسالان آمریکایی می‌گویند خودشان یا اعضای خانواده‌هایشان یک اتفاق مربوط به استفاده از سلاح را در زندگی خود تجربه کردند. این آمار نتیجه تحقیقات بنیاد خانواده کایسر است. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه آمریکا نگاه از درون. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. انشالله که برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از رادیو دری. دعوت میکنیم که در ادامه برنامه ایران گشت را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چمه را خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی هم بیزن سخر ایلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنا خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوشحالت.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. مشهد به واسطه حضور امام رضا علیه السلام یکی از مهمترین مقاصد گردشگری مذهبی به شمار می رود. در کنار حرم مطهر، جاذبه های مذهبی دیگری هم وجود دارند که از جمله آنها می توان به آرامگاه خواجه مراد اشاره کرد. ابو حبیب هرثمت ابن اعین ملقب به خواجه مراد، بنا به ادعای برخی از منابع تاریخی یکی از اصحاب امام رضا علیه السلام بوده است. یک آرامگاه در حوالی شهر مشهد و در ارتفاعات کوههای بینالود قرار دارد که به این شخص نسبت داده شده است. در این برنامه با ما همراه باشید تا با هم نگاهی به این بنای ارزشمند واقع در استان خراسان رضوی بیندازیم. آرامگاه منصوب به خواجه مراد در 15 کیلومتری جنوب شرق مشهد و در دامنه کوههای امتداد یافته از رشته کوه بینالود واقع شده است.
یارامگاه با آرامگاه خواجه عباس‌سلط که یکی دیگر از بناهای تاریخی و مذهبی منطقه است 3 کیلومتر فاصله دارد. برای دسترسی به یارامگاه کافی است از شهر مشهد جاده به سمت شهر فریمان را طی کنید. پس از طی حدود 15 کیلومتر دقیقاً در روبروی منطقه بهشت‌رضا مسیر به سمت راست را خواهید دید. با پیمودن این مسیر میتونید به آرامگاه خواجه مراد رسیده و آن را زیارت کنید. شکی نیست که بیشتر اهمیت گردشگری این منطقه به بعد زیارتی آن مربوط میشه، ولی از نظر سیاحتی هم میتوان به آن نگاه کرد. در واقع کوه‌ها و صخره‌های اطراف این آرامگاه مکانی بسیار جذاب و ایده‌آل برای عاشقان کوهنوردی و صخره‌نوردی در این منطقه هستند. دوستان عزیز، در مورد این که خواجه مراد کیست اطلاعات متفاوتی در منابع تاریخی یافت میشه. به عنوان نمونه در برخی از منابع این گونه آمده است که خواجه مراد حاکم خراسان در زمان هارون بود که پس از این که دستگیر و در زندان حبس شد توسط شخصی به نام فضل ابن سهل کشته شده است. در منابع دیگری هم ادعا شده که خواجه مراد یکی از سردارهای مأمون بوده که امام رضا علیه السلام را از مدینه تا طوس مشایعت میکنه و پس از شهادت امام بزرگوار بر ضد مأمون دست به افشاگری میزنه و به همین دلیل کشته میشه.
خواجه مراد طبق برخی منابع از یاران حضرت علی ابن موسی‌رضا بوده است. آرامگاه خواجه مراد در 14 کیلومتری جنوب شرقی مشهد در سمت جنوب جاده فریمان و بر بلندی‌های مشرف بر رشته کوه‌های بینالود است. در بازارچه آرامگاه خواجه مراد می توانید انواع سوغات شهر مشهد را خریداری کنید. در این غرفه ها صنایع دستی، سنگی، کفش، گیوه های قدیمی، پوشاک، کتاب و محصولات فرهنگی و غیره را می توان مشاهده کرد. علاوه بر بازارچه، محوطه آرامگاه خواجه مراد مجهز به رستوران و اتاقهایی برای اقامت مسافران و زائرین باشد. برخی منابع وی را از سرداران مأمون معرفی می‌کند که از مدینه تا طوس امام رضا علیه السلام را همراهی نمود و پس از شهادت آن امام دست به افشاگری علیه مأمون زد و به دلیل این افشاگری در سال 210 قمری کشته شد. اما برخی منابع او را حاکم خراسان در زمان هارون می‌دانند. تزئینات آینه کاری و کاشیکاری های هفت رنگ خواجه مراد جلوه خاصی به این مکان بخشیده است.
اینجا مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. در برنامه امروز به خواجه مراد در شهر مشهد آمدیم و دیدن می‌کنیم از این آرامگاه زیبا. همچنان با ما همراه باشید.
آرامگاه خواجه مراد در زمان معاصر و توسط شخصی به نام حاج محمد علی درویش ساخته شده است. این شخص همچنین حفاظت از این بنا را هم بر عهده گرفته و آن را مورد تعمیر و بازسازی هم قرار داده است. این بنای تاریخی در حال حاضر توسط اداره اوقاف و امور خیریه استان خراسان رضوی اداره می شود. در مورد موقعیت آرامگاه باید بگوییم که محیط اطراف آن بسیار باصفا و دلانگیز است، زیرا این آرامگاه در میان شکاف کوه و در کنار یک چشمه آب بسیار زیبا قرار گرفته است. همچنین اگر به بالای کوه‌های نچندان بلندی که اطراف آن را احاطه کردند صعود کنید، میتوانید یک منظره زیبا و یک چشمانداز گسترده از اطراف مشهد را مشاهده کنید و از بودن در چنین طبیعت با صفایی لذت ببرید. در واقع باید گفت که زمین‌های اطراف خواجه مراد ادامه گرانیت های مشهد هستند که به علت مقاومت در برابر عوامل فرسایشی و سختی بسیار بالا به شکل قله های نسبتاً مرتفع در سطح زمین ایجاد شدند. این بنای جای گرفته در دل کوه در اصل یک اتاق 4 ضلعی به ابعاد 4 متر در 4.5 متر است. البته در اطراف آرامگاه تعداد اتاق جدا از هم نیز به چشم می‌خورند که این اتاق‌ها جزو بخش‌های اولیه بنا نیستند و بعداً برای سکونت زائران ساخته شدند. در حال حاضر بنای این آرامگاه بسیار بزرگتر از حالت اولیه خود است. اگر نگاهی دقیق‌تر به بنا بیندازیم، در نمای شمالی آن ایوان بزرگی به ارتفاع 5 متر ساخته شده است که تزئینات آینه‌کاری زیبایی در آن انجام گرفته و جلب توجه می کند. همچنین قسمت پشت کناره های این ایوان بزرگ نیز با کاشی های 7 رنگ تزئین شده است که جلوه خاصی به طراحی بنا داده است. از دیگر تزئینات شاخص بنا هم می توان با وجود دو گلدسته کم ارتفاع کاشی کاری شده در بالای ایوان و در دو سمت آن اشاره کرد. عزیزان، خوشبختانه در سالهای گذشته اقدامات بسیاری برای رفاه حال گردشگران در این منطقه انجام شده است. به عنوان نمونه در اتراف آرامگاه خواجه مراد اتاقهایی برای اقامت زائران، رستوران، پارکینگ، فضاهای اداری و بازارچه به چشم می‌خورند که در راستای آبادسازی منطقه و کمک بر رفاه حال گردشگران ایجاد شدند. در بازارچه نزدیک آرامگاه خواجه مراد هم میتونید انواع سوغات شهر مشهد از جمله صنایع دستی را تماشا و خریداری کنید.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران، قلب من تو دستم واسه تو.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باشه انشاءالله. دوستان دعوت میکنم که اینک با برنامه روی موج جوانی همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی میشود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی جانم بیاندازی بخند، عاشقی ها را تو طرح نو در اندازی بخند، باد عصر آهسته در گوش گل سرخت چه گفت؟ گفت تا طوفان نکرده با شما بازی بخند. لبخند را آفرید و مهربانی را، این صدای جوان است. سلام، این روی موج جوانی است. درود. سلام به تو جوان پر احساس، شما روی موج جوانی هستین. خاطر انگیز میخواییم این لحظه ها را براتون. من ارغوان حیدری هستم و همکارانم آقای موحد تهیه کننده، آقای عطایی نویسنده، آقای فوجی صدابردار جوان و خوب برنامه، مهندسای احمدی دستیار تهیه و سایر دوستانمون، امروز هم با افتخار در خدمتتان هستیم.
اگه میخواین همیشه در اوج باشین و بالا بالاها پرواز کنین،
اینجا
چه روزهای خوبیه، این روزهای ما با هم، شادی رو میبینیم توی چشمای هم.
یه این گپ اول آخر بروی موج جوانی شما بزنید.
دوست دارم،